أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بحث ما در باب مسلک هایی بود که افراد ممکن بود در باب نظام اجتماعی مبتنی بر فقه مدعی شوند. از دو مسلک سخن گفتیم که خوب اینجا قدری سریع هر دو مسلک رو مرور کنیم تا زمینه ای شود برای بحث از مسلک سوم. در مسلک نخست از فقهایی سخن گفتیم که معتقد بودند استنباطی برای نظام اجتماعی مستقل و منفک از استنباط احکام فرعی خرد به حل حاجت نیست و اساساً چه بسا مدعی شوند که معقول نیست، چون با استنباط احکام خرد فقهی ما به قطعات پازلی در نهایت نائل خواهیم گشت که چه بخواهیم چه نخواهیم نظام فقهی ترکیب یافته از این قطعات رو به ما عرضه خواهد داشت. ممکن است به هنگام چیدن این قطعات کنار هم نتوانیم نقش اینها رو در برساخت اون نظام فقهی اجتماعی متوجه بشیم و حتی چه بسا بعد از چیدن این قطعات کنار هم درکی از نظام اجتماعی شکل یافته از این قطعات نیابیم. اما آن کسی که باید این نظام را در لوح این احکام فرعی خرد فقهی ببیند دیده است، یعنی شارع مقدس خدای عز و جل بر اساس یک نظام منسجم هماهنگ احکام خرد فرعی فردی رو به دست داده. لذا فقیه لازم نیست معونه ای برای استنباط نظام اجتماعی فقهی در کنار نظامات فردی به خرج بده. خب این یه دیدگاه در مسئله است که ما راجع بهش مفصلا صحبت کردیم. دیدگاه دوم معتقد بود به ضرورت دو استنباط از دل متون دینی. به تعبیر معتقد بود که باید فقیه اجتماعی معونه دو استنباط رو بر خود تحمیل کند. در وهله نخست به استنباطات خرد بپردازد و احکام فردی را استخراج کند و در وهله ثانی به استنباط نظامات فقهی. البته این که اول و ثانی میکنیم معناش این نیست که از حیث زمان تقدم و تأخری وجود داره، یعنی ابتدا باید به استنباط نظامات خرد و فردی پرداخت سپس دنبال کشف نظامات اجتماعی افتاد. نه، از این حیث که معمولا کشف نظامات اجتماعی پرمعونه تر است و محتاج درکی از نظامات فردی است، درک حد اقلی از نظامات فردی است، از این جهت از تعابیر وهله نخست و وهله ثانی استفاده کردیم. به تعبیر دیگر از این جهت ما یک ترتیبی در مسئله افکندیم و الا این ترتیب ترتیب زمانمند نیست. راجع به این بخش خدمت عزیزه مطالبی رو تقدیم کردیم و توضیحاتی رو دادیم در تکمله عرائض خود در جلسه قبل. لازم است اینجا به این مطلب اضافه کنم که در نگاه ابناء این مسلک چه بسا کشف نظام اجتماعی حاکم بر جامعه باعث شود که رویکرد مؤثری برای فقیه در کشف نظامات فردی فراهم آید. کشف نظامات اجتماعی چه بسا روی کردی مؤثر برای فقیه در کشف نظامات فردی دنبال آورد. یعنی فقیهی که بر خود معونه کشف نظامات اجتماعی را فراهم آورده است چه بسا همین باعث شود که او با یک دیدی نوین به بازخوانی متون مربوط به نظامات فردی بپردازد و بر اساس رویکرد اجتماعی خود میان این نظامات فردی هم سامان جدیدی درافکند، نظم جدیدی برقرار کند. به هر حال وقتی که شما یک نگاه کلی به نظام اجتماعی اسلام را سرلوحه خود قرار دادید، حسب فرض یک نقشه ای از نظام اجتماعی اسلام را در ذهن خود ترسیم کردید، طبیعی است که بر اساس این نقشه راه احکام فرعی چه بسا به گونه دیگری به ذهن شما خطور کند، به تعبیری در راستای اون نظم اجتماعی فقیه چه بسا احکام فرعی به گونه دیگری در محک استنباط او رصد بشه. اینها واقعیت هایی است که کسانی که کارهای فقهی انجام دادند به وضوح و راحتی میتونند درک کنند و حقیر رو در این مسیر همراهی کنند، چون به هر حال این دو ساحت به هم ارتباط تنگاتنگی دارند و هر جامعه ای از آحاد از افراد تشکیل می شود. به ویژه اگر ما معتقد باشیم در اون زمینه کلامی خیش به اصالت اجتماع در قیاس با اصالت فرد، بحث کهنی که در میان فلاسفه اسلامی هم مورد نظر واقع شده و برخی فردگرا هستند و اصالت رو به فرد میدن و برخی جمعگرا هستند و اصالت رو به اجتماع. اما مسلک سومی که انشاءالله در ادامه بدان خواهیم پرداخت، مسلکی است که اساساً معتقد است متون فقهی قابلیت ارائه نظام اجتماعی متناسب با شرایط روز و عقلا را دارا نیست. قابلیت ارائه نظام اجتماعی متناسب با نیاز روز و عقلا را دارا نیست. یعنی متون دینی یا اساساً حاوی نظام اجتماعی نیست، یا اگر در بردارنده نظام اجتماعی است به کار امروز نمیاد. در این روزگار اون نظام منسوخ تلقی می شود، مثل خیلی از سیرهای عقلایی که در طی زمان منسوخ شدند و همینک دیگر در هیچ جامعه عقلایی به روزی برپا نیست. بله، ممکن است قبیله ای در جنگل‌های آمازون سیره ای رو برگزیده باشد که با سیره عقلای امروز تطابق ندارد، لیکن سخن از بشر امروز است که در جامعه مدرن کنونی زیست میکنه. خب پس دو بند رو عرض کردیم. یک اینکه اساساً در دل متون دینی نظامی برای اجتماع عرضه نشده. دو اینکه بر فرض عرضه قابل اجرا در دوره مدرن امروز نیست. هر دو بخش توجیهاتی دارند. در بخش نخست کافی است همان مطالبی که ذیل مسلک دوم گفتیم همینجا ارائه کنیم، همون مستنداتی که برخی را به مسلک دوم با گرایش معقول و معتدلش متمایل کرده بود، همون مستندات ممکن است برخی را به مسلک سوم قانع کند. چه گفتیم؟ خدمت عزیزه مطالبی گفتیم که بخش مهمش برمیگشت به محتوای متون روایی. در متون روایی ما، روایات انبوهی که از اهل بیت رسیده است در عمده موارد مسئله محور است. یعنی امام در مقام پاسخ به سوالات روات برآمده‌اند. در مقام پاسخ به سوالات روات، و سوالات روات در قریب به اتفاق پیرامون موضوعات فردی و خور بوده که خود یا مردم کوچه و بازار دورانشون مبتلا به اونها بودند. پیرامون موضوعات خود و فردی محل ابتلاء خود و اطرافیانش. وقتی سوال از موضوعات خرد هست، نه نظامات اجتماعی، توقع این که امام در دل این نصوص نظام اجتماعی عرضه کرده باشند بس ساده لوحان است، بس سفیهان است، بس خیال اندیشان است. حالا با این پیاز داغایی که من اضافه میکنم به قضیه، این یک بخشی از مستندات گرایش معقول مسلک دوم بود که ممکن است برخی را اساساً به دامن مسلک سوم بیفکند. اونجا توضیحاتی دادیم هم در مورد قرآن و هم در مورد روایات که نمیخوام بیشتر از این دیگر معطل این قسمت از عرایض بشه. خب این جهت، این عقیده ممکن است برای برخی پررنگ باشد که متون دینی ما که معظمشون رو روایات تشکیل میدهند در حدی نیست که بتواند به دست ما نظام اجتماعی دهد. البته گزاره های مؤثر در نظام اجتماعی در دل متون هست، گزاره های مؤثر در بر ساخت یک نظام اجتماعی ملائم و هماهنگ با فقه شیعی، فقه اسلامی، گزاره های از این دست هست، اما به هیچ عنوان نمیتوان اینها رو کافی برای ارائه تئوری اسلام در باب نظام اجتماعی قلم داد. این عناصر اون قدری نیست که کشش بر ساخت چنین بنای عظیمی را داشته باشد، اون مصالح در حدی نیست که بتوان بر اساس آن چنین بنای عظیمی را شکل داد. بنابراین این بخش که متون دینی ما اساساً محتوای نظام سازی ندارند قابل توجیه اجمالا. ممکن است برخی از ابنای این مسلک معتقد باشند که چرا میتوان از دل این متون نظام اجتماعی را استنباط کرد، استخراج کرد. لیکن نکته آن است که آن نظام اجتماعی به کار دنیای مدرن امروز نمیاد. ممکن است در اسم مشترک باشد، لیکن در مسما اون چنان متفاوت شده است که قابل تطبیق نیست. آنی که آن مقطع بود و اینی که در این مقطع است، نمونه های مختلفی میشه مثال زد. سیستم حمل و نقل از دیرباز در میان بشر بوده، هیچ جامعه اقلایی در هیچ مقطعی شکل نگرفت مگر بهرمند از یک سامانه حمل و نقل. اما سامانه حمل و نقل در قرون پیشین، در اعصار قریب به نس کجا و سامانه حمل و نقل امروز کجا؟ در اون مقطع اجزای رئیسی این سامانه عبارت بودند از چهار پایان: شتر، اسب، قاطر و امثال اینها، که هر کدوم کارایی خاص خود رو داشتند. برای حمل بارهای سنگین از شتر بهره می گرفتند، برای سفرهای سریع و تند و چابک از اسب استفاده می کردند، برای حمل و نقلهای روزمره که نه سنگینی بار درشون مطرح بود و نه سرعت طی مسافت، از مثلا قاطر بهره می گرفت. اون کجا و سامانه حمل و نقلی که امروز در دنیای کنونی برقرار است. ممکن است هر دو را تحت یک نام ببریم، اما واقعیتی که اون مقطع تحت این نام قرار می گرفت با آنچه که امروز قابل فرض است، زمین تا آسمون متفاوته. اگر اون روز سامانه نقل بارهای حجیم و سنگین شتر بود، امروز کامیونه. اگر اون روز سامانه حمل سریع و چابک اسب بود، امروز هواپیماست. اگر اون روز سامانه حمل و نقل عادی قاطر بود، امروز ماشین‌های سواری است. زمین تا آسمون میان آنچه که بود و آنچه هست تفاوته. شما نهایت بتوانید از دل این متون بر پایه دلالت‌های خفی التزامی سامانه حمل و نقل خفی، آشکار یا خفی، اینجور بگم، دلالت‌های آشکار و حتی خفی التزامی عناصر تشکیل سامانه حمل و نقل عصر تشریر رو استخراج کنید، آیا میشه بر اساس اون مثلا کمکی به سامانه حمل و نقل امروز کرد؟ اگر کسی پاسخش مثبت باشه، انصافا نیازمند به بررسی است. درجاتی از سفاحت در این پاسخ پنهان. حالا از این قدری نزدیکتر به محل بحث بشیم که پیشتر هم یاد کردم، اقتصاد کلان، اقتصاد حکومی، اقتصاد در سطح جامعه است. قابل قیاس نیست اقتصاد قبیله‌ای حاکم در جوامع عصر نصوص رو، اعصار نصوص رو کسی قیاس کند با نظام اقتصادی پیچیده امروز که در جوامع اقلائی روز در حکومت‌های دنیا اعمال میشه. اون کجا و این کجا؟ شما نهایت بتوانید نظام اقتصادی بسیط حاکم بر جوامع دوره نصوص رو از دل این متون استخراج کنید. نهایت از این بهتر که دیگر نمیشود. اما به هیچ عنوان قابل تطبیق بر نظامات اجتماعی امروز نیست. قابل اعمال بر جوامع مدرن امروز نیست. به هیچ عنوان. همین دو گزاره که اساساً این روایات هایی نظام اجتماعی کلان نیست، اگر باشد منسوخ شده است، باعث شده است که ابنای این مسلک را به این دیدگاه متقاعد کند که به هیچ وجه نمیتوان بر پایه متون دینی به استخراج یک نظام فقهی کارآمد دست یازید. به هیچ عنوان. لیکن اینها هم به نوعی معتقد به دخالت فقه در عرصه نظام سازی اند، علارغم اینکه هر گونه تلاش برای استنباط نظام فقهی کارآمد جامع از دل متون رو فشل میدونند. علارغم این معتقدند به تأثیر متون دینی در نظامات اجتماعی بشری، یا اینکه میتوان بر پایه فقه نظام اجتماعی ارائه کرد، و الا اساسا جزء ابناء مسلک سوم که ذیل مسالک افراد معتقد به نظامات اجتماعی فقهی هستند قرار نمی گرفتند. منتها به این نحو، خوب دقت بکنید من بتونم ان شاء الله توضیح جامع و کافی از دیدگاه طرفداران این مسلک خدمتتون عرضه کنم. اینها فی الواقع معتقدند که نظام فقهی یا به تعبیر دیگر متون دینی، نصوص دینی میتواند زیر بنای یک نظام را، زیر بنای یک نظام را به علوم روز نظام ساز عرضه کنه. علوم روز نظام ساز، علوم اجتماعی، علوم اقتصادی، علوم سیاسی، علومی که به کار ساخت نظامات اجتماعی میاد. به بیان دیگر این مسلک معتقد است که باید نظامی بر پایه، نظامی بر پایه فقه، بر پایه زیربنایی که فقه عرضه می کند، بستری که فقه پهن می کند، توسط دانشمندان علوم روز تأسیس بشه. تأسیس، همین کلمه رمز کلیدی این مسلک و نقطه تفاوت اون با مسلک قبلی. تفاوت کلیدی این مسلک رو با مسلک قبلی عیان می‌کنه. تأسیس در مسلک نخست، ما اساساً در میان این مسالک سگانه در مسلک نخست، ما اساساً با کشف نظام اجتماعی، با مقوله‌ای به نام کشف نظام اجتماعی از دل متون مواجه نبود. اونها میگفتن به تو چه اصلاً نظام اجتماعی چیست و چه شکل و فرمی، تو چشمت رو معطوف به استنباط احکام فرعی خرد کن، از دل اینها یک نظام اجتماعی چه بخوای چه نخوای، چه بفهمی چه نفهمی ساخته میشه. اینا حتی قائل به کشف نظام اجتماعی هم نبودند و اساساً میگفتند باید این نظام برای شارع مکشوف باشد که هست. تو چه کاری که بخواهی نظام اسلامی بشناسی؟ بنابراین مسلک اول بره کنار، میایم سراغ مسلک دو و سه. بخوایم تفاوت این دو مسلک رو در قالب دو کلمه عیان کنیم، باید از دو کلید واژه کشف و تأسیس بهره بگیریم. کشف و تأسیس، اونهایی که معتقد به مسلک دومند در صدد کشف نظام اجتماعی اسلام از دل متونند، در صدد کشف نه تأسیس و اختراع، در صدد کشف. اگر تئوری در این مسلک عرضه می شود در حوزه اجتماع، تئوری کشف نه تئوری تأسیس. به تعبیر دیگر ابناء مسلک ثانی به سان کاشف ظهور می کنند، نه به سان مخترع، به سان کاشف. تئوری نیوتن مثلا نمونه تئوری ارائه شده از این هاست که از جاذبه زمین و قوانین حاکم بر زمین سخن میگوید و فی الواقع قائل به تأسیس چیزی نیست، بلکه مدعی کشف. اما ابناء مسلک سوم معتقد به تأسیسند، میتونید تعبیر اختراع رو بیارید، مثلا معتقد به آنند که باید از فقه نهایت انتظار ارائه گزاره‌های زیرساخت نظام اجتماعی رو داشت. تأسیس بناء اجتماعی بر این زیر ساخت ها بر عهده فقیه نیست، بلکه از عهده او بیرونه، از تاب و توان او بیرونه، بر عهده متخصصان نظامساز امروزه، بر عهده متخصصان علوم نظامساز امروزه که به روش عقلا در صدد تأسیس نظام اجتماعی برمیاد، به همون سبک و سلوکی که بشر امروز در نظامات اجتماعی میتواند مؤثر بیفتد، به همون روشی که عقلا در ساخت نظامات اجتماعی امروز اقدام کردند، بیبایست در ساخت نظامات اجتماعی مبتنی بر گزاره‌های فکری هم اقدام نمود. و این نکته بسیار مهم است. دلم میخواد قدری بیشتر توضیح بدم تا دوستان تفاوت میان اون نگاه معتدل و معقول مسلک دوم رو با مسلک سوم دریابند. دوستانی که با ما بودن به یاد دارن که عرض کردیم ذیل مسلک دوم دو نگاه تعریف میشه، دو نگاه، البته طیف های گوناگونی قابل تعریف هم، به طور کلی بخواییم تقسیم بکنیم دو نگاه، نگاه سطحی و مبتذل و نگاه عمقی و معقول، که در ذیل این نگاه دیدگاه امثال شهید صدر رو میشود تعریف کرد. تفاوت میان اون نگاه معقول مسلک ثانی که معتقد است به صرف حمل متون بر معنای ظاهری نمی شود به کشف نظام اجتماعی نائل شد، بلکه اینجا نیاز به تئوری پردازی است، نیاز به کاوش های دقیق کتابخانه ای و میدانی است، به هر حال کار ساده ای نیست و مسئله به این آسانی نیست که کسی بخواهد از ظاهر الفاظ روایات به کشف یک نظام اجتماعی نائل بشه، همونطور که مثلا بر اساس ظاهر یک روایتی به اجزای وضوع و شرایط آن پی میبرد. تفاوت میان اون نگاه معقول مسلک ثانی رو میخوام برجسته کنم با مسلک ثالث. رفقا هر دو به نوعی ارجاع به دانش روز میدند، هر دو، هم اون نگاه معقول مسلک ثانی و هم این مسلک ثالث، منتها با این تفاوت در مسلک ثانی اگر ارجاع به علم روز داده می شود، فی‌الواقع نگاه ابزاری است، نگاه ابزاری است در مسیر کشف نظام اجتماعی اسلام و ارائه آن. به تعبیر واضح‌تر این مسلک فی‌الواقع علوم روز رو به سان ابزاری برای دو منظور، برای دو منظور می‌بیند. یک، برای یافتن سوالاتی که به کار استنتاق متون دینی میاد، در مسیر کشف نظام اجتماعی میاد. این یک، سوالات دقیق، پاسخهای دقیق و ارمغان خواهد آورد. به خدمت عزه بارها گفتیم که اگر سوال عمیق طرح نشود، پاسخ دقیق به دست نخواهد آمد. فقیه اگر بخواهد به دنبال کشف نظام کارآمد امروز براید، باید سوالاتی متناسب با نظام اجتماعی امروز مطرح کند از متون دینی، تا بتواند به گزاره های متون دینی در این حوزه نائل شود. این سوالات رو فقیه وقتی به دست می آورد که بتواند از دانش روز بهره بگیره، از علوم روز بهره مند باشه. در غیر این صورت با ذهن بسیط نمیتوان به عمق مطالب راه یافت. این منظور نخست. اما منظور دومی که میتوان برای علوم روز در نگاه معقول مسلک ثانی فرض کرد، ارائه قالبی است، ارائه قالبی است جهت عرضه جوابهای استنتاق شده از دل نصوص دینی، پاسخهای استخراج شده از دل نصوص دینی. آمد این فقیه به کشف نظام اجتماعی اسلام نائل شد، بعد این نظام اجتماعی رو در قالب عقلا فهم امروز عرضه کند، باید در قالبی ارائه کند که محافل آکادمیک بفهمند و بگیرند، به تعبیری باید به نحوی ارائه کند که بتواند نقشه ساخت جامعه امروز رو به شکل شفاف و واضح به دست بده. علوم روز همچین ابزاری محسوب می شوند، ابزار کارآمدی در این مسیرند. فقیهی که از دانش روز بهره‌مند است می تواند آنچه از دل متون در حوزه نظام اجتماعی استخراج کرده است را در قالب نوین امروز فهم عرضه کنه. ارائه محتوا در قالب امروزین همه فهم و عقلا فهم خیلی مهمه، چه افکار عمیقی که از قالب مناسب بهرمند نبودند و مردم به عمقش راه نیافتند و متروک ماند و در پستوی کتابخانه ها خاک خورد. لذا ارائه ایده های دست یافته از دل متون، نقشه راه استخراج شده از دل متون در بستر عقلای امروز فهم بسیار مهم. و این جهت ابناء نگاه معقول مسلک ثانی ارجاع به علوم روز می دادند، منتها این ارجاع به ابزار بود که به کمک کشف نظام اجتماعی اسلام با طرح سوالات و عرضه آن به شکل نوین با ارائه قالب امروز پسند می آمد. ابزاری که به کار کشف نظام اجتماعی اسلام در قالب طرح سوالاتی که بستر استنتاق رو فراهم می کرد و عرضه پاسخهای این سوالات در قالب امروزین و قابل فهم برای عقلای امروز. در حالی که در نگاه ابناء مسلک سوم، اساسا علوم روز نقش مؤسس رو ایفا می کنند، اونی که نظام اجتماعی را می سازد علوم روز است. فقه و متون فقهی صرفاً بسترهایی رو عرضه می کنند، صرفاً گزارهای زیربنایی رو عرضه می کنند، فونداسیون این بناء عظیم رو در اختیار می نهند، عرصه را تعیین می کنند، اعیان رو باید دانش روز بسازند. و این جهت رفقا کاملا عیان می شه تفاوت این دو مسلک. قدی توضیح می خواد اینو داشته باشید تا با مثال های عینی بیشتر تفاوت این دو نگاه رو خدمت عزه تقدیم کنم. فعلا همین مقدار بس. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.